أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. طيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العال إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما بأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نظرم باركه سرداران معظم توفیق آن است که در این بیت محترم ادامه آیات سوره شریفه ده رو، سوره مبارکه انسان و حلتا رو تقدیم بداریم. در جلسه ابتدایی سوره شریفه اشاره شد که خداوند سبحان در آغاز این سوره مبارکه اشاره به خلقت انسان داشت، به اون که انسان موجودی است حادث که موجود کل هستی و هستی بخش او را به صحنه وجود آورده است. هر اتا علر انسان هینون منت دهر لم یکون شیل مذکورا. اون گاه اشاره شد به حالات مختلفه و متفاوتی که انسان ها دارند به لحاظ اون نطفه گوناگونی انشاجی که خداوند در نهادشون قرار داده است، اونها رو از اونها فریده است. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. سپس به مقام مهج خوردن انسان و اون که آدمی در این دهر و در این سرای سپنج هر اون که میبیند مسائلی است که به هر حال موجب رو شدن استعدادها، توانمندیها و قوای وجودی او میگردد که خداوند در زمین آدمی نهاده است. فجعلناه سمیعا بصیرا. این انسان به این نطفه امشاج، به این موجودی که ابتلاع دارد و انتقال دارد در زندگی، ما او را سمیع و بصیر قرار دادیم. انا هدیناه السبیل. راه رو نیز به او نشان دادیم. اشاره کردیم محضر مبارک سروران معظم که خداوند سبحان بشر رو مجهز نموده است به دو هدایت. آدمی هدایت فطری و درونی و ذاتی دارد، همان که شما محاسن رو تحسین می کنید و امور ناپسند رو تقبیح می کنید در ذات خودتون. اگر از هر ظالمی هم در عالم سؤال شود، فرصت اون اگر داده شود به او حاضر است اگر تریبونی پیدا کند یه ساعتی در مذمت ظلم صحبت کند، با حال این که خود برترین ظالم است و ممکن است در حسن عدل لاف و گزاف خلاصه بگوید و سخن بگوید. اگر به هر انسان کاذبی میدانی داده شود حسن صادقان رو بازگو می کند و می ستاید اگر کسی راستی در عمل داشته است و گفته است، با حال این که ممکن است خود کاذب باشد و سخنی به صدق هرگز نگوید. در نهاد و در فطرت خداوند سبحان انسان رو به دین شیوه هدایت کرده است. ابزار این هدایت رو نیز در درون آدمی نهاده است. اونگاه در عالم بیرون و عالم خارج با فرستادن رسولان خویش و انبیاء اعظام الهی این هدایت درونی رو تکمیل کرده است خداوند سبحان. هدایت فطری با هدایت قولی بیرونی مکمل یک دیگر شدن و راه سعادت رو به آدمی نشان دادن. ابتدا آن فرمود فجعلناه سمیعا بصیرا. آنگاه انا هدیناه السبیل. ما راه رو نیز به انسان نشان دادیم. اما شاکرن و اما کفورا. این موجود با این امکاناتی که دارد ممکن است شاکر باشد و ممکن است کفور باشد. دیشب اشارتی در این مقام داشتیم و گفتیم که مراد از این شکر و کفر در قبال هدایت این نعمت بزرگ الهی که بزرگترین نعمت خداوند سبحان بر انسان و جامعه بشری نعمت هدایت و رهیابی به سوی حضرت حق است، معنای این کفر و شکر چیزی نیست جز اخذ و ترک، گرفتن و رها کردن. هر نعمتی را، هر تفضلی را، هر محبتی را اگر گرفتیم و به مقتضای اون حرکت کردیم، فکر کردیم، بارور کردیم او را، این میشد شکر این نعمت. اگر اون نعمت رو ترک کردیم، بارور نکردیم، شکوفا نکردیم، آن را این کفر نعمت است. شکران معنایی ندارد در این جامعه اگر گرفتن، و کفران رها کردن. همان گونه که حضرت باقر علیه السلام آیه رو بدین شیره تفسیر فرمودن. تا اینجا مطالب رو به سمبارک سانده بودیم و اشاره کردیم از این که انسان ها می توانند در قبال هدایت الهی شاکر باشند یا کافر باشند، یا شاکر نعمت یا کافر نعمت باشند، اون حالت اختیار انسان استفاده می شود که انسان موجودی است که بالخیار می تواند برگزیند هر اون مسیری را که می خواهد. به دیشب هم تکمیل کردیم سخن رو که به طور کلی هر کجا که اختیار وجود دارد مسئولیت وجود دارد، به هر کجا مسئولیت است لازمه اون اختیار است. اگر انسان موجودی است مسئول، اگر موجودی است ابتلاء دارد، اگر موجودی است که خلاصه کار خداوند سبحان به او امکاناتی داده است، سمع و بصری داده است، هدایتی متوجه حال انسان شده است، در قبال این نعمت خود مسئولیت دارد. به انسانی که مسئولیت دارد لازمه آن است که اختیاراتی در کف داشته باشد. تا کسی اختیار نداشته باشد که نمیتونم بگم تو مسئولی و مورد سوال و بازخواست قرار بگیرد. فرموده ما شاکرن و ما کفور. اونها که ترک میکنن این نعمت هدایت را، انا اعتدنا للکافرین، ما مهیا داریم، آماده کرده این برای کافرین و کافر نعمتان، سلاسل و اغلالا و سعیرا، که دیشب گفتیم سلسله زنجیری است که به پا میافکنند، غل زنجیری است که دست رو به گردن میبندد، و سعیر اون مقام افروختگی و دیوانگی جهنم رو میگویم، الابل المسعور، اون شطوری که هیچ آرام ندارد، اون حالت برافروختگی عذاب الهی و دوزخ خداوند سبحان رو سعیر میگویم. حال این زنجیری که خداوند میگوید، اون که به پای بست ما سردای قیامت و دست ما بر گردن ما میبندد، چیزی نیست جز اون که ما در دنیا بستیم. هر اون که ما در دنیا پای بستمون کردیم، فردای قیامت پای ما به همون بسته میشود. و هر اون که ما فردای قیامت خلاصه کار زنجیر در گردن داریم، چیزی نیست مگر اون که ما در دنیا دستمون رو بستیم. حکایت چیزی جز این نیست. بند بکسل باش بازاب آزاد انتخار، چند باشی بند سیم و بند زر، این بند هاست که در دنیا ما بسیم و فردا در دست و پای خود خواهیم دید. هیچ کس قوه فرار از قدرت خداوند سبحان رو ندارد، ولی اون چنان فرار من حکومته. اگر خدا کسی رو به زنجیر می کشد فردای قیامت، زنجیر کشیدن خداوند سبحان خفت و خاری است که بر آدمی و بر مجرم حضرت باری تعالی روا می دارد. این تمام سخن به لحاظ انتقال محفل به این بیت محترم. یه تکراری داشتیم بعض از عراض دیشب رو که اول سخن باشد در این شبه، با سعادت مسعود صدیقه طاهر سلام الله علیها، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. گروه دوم شاکران، اونها که نعمت هدایت رو گرفتن، سمع و بصر رو در مسیر خود قرار دادن، مجموعه قوا را من جمله این دو حس قوی نیرومند توانمندی که خداوند آدمیت انسان رو منوط به این دو کرده است، اونجا که بصر، اونجا که سمع، در مسیر واقعی الهی قرار میگیرند. و اونها که هدایت بیرونی ارشاد و دلالت و راهنمایی انبیاء رو پذیرفتند، اینها ابرارند، اینها کسانند که محسنانند، نیکوکارانند. ان الابرار یشربون، ابرار می نوشند، من کأس، کأس در کلام عرب به اون پیمانه پر می گویند. اگر جام و پیمانه خالی باشد آن را قدح می گویند، اگر پر باشد آن را کأس می گویند. یشربون من کأس، اینها می نوشند از جامه های آماده ای که کان مزاجها کافورا. کلمه مزاج یعنی طعم، این وضعیت. اینها می نوشند از نوشیدنی و از شرابی که مزاج و تعمان کافور است. کافور در کلام عرب یه شیء طیب و ریح، بسیار خوشبو و برد و خنک و لذیذ بوده است. آنی که در ذهن عزیزان است معنای کافور نیست. کافور یه نوشیدنی بوده است، تشریح می کند خداوند سبحان، طعم و خصوصیت را به اون چیزی که نزدیک در ذهن جامعه باشد حداقلش در ذهنشون بیاید. کامل نظام جه ها کافور هم. این کافوری که از اون می روشن چیز عینن، این چشمه ایست، این چشمه فیضانیست که خداوند اون رو قرار داده است. یشرب و بها عباد الله که از اون چشمه می روشن بندگان خدا. یفجرون ها تفجیر. کلمه عباد الله جمع عبد است و بارها متذکر شده ایم. عبد به اون انسانی نمی گویند که صرفا خدا را می شناسد و عبادت بعضل می کند. عابد اون کسی است که گاه عبادت می کند و گاه عبادت نمی کند. حالی دارد عبادت می کند، حالی ندارد عبادت نمی کند. گاه در خط است، گاه اون طرف خط است. اما عبد به کسی می گویند که بنده پیر خرابات هم که لطفش دائم است. اون کسی که همیشه در مسیر عبودیت است، اون کسی که گام از خط عبادت برون نمی‌دهد هرگز، اون رو عبد می‌گویند. و جمع آن عباد، آن کسی که اگر آمده است در میدان طاعت الهی استوار و محکم ایستاده است، نمی‌لغزد، تکان نمی‌خورد، جاذبه ها به غیر الهی او را نمی‌گیرد، همیشه در خط است، اون میشد عبد و جمعش میشه عباد. فرمود اینها چشمه ایست که می نوشند این ابرار که عباد الله هند. اون ابرار پس چه هستند؟ اینجا معرفیشون می کند خداوند. اون کسانی که مستمرن در عبودیت، اونها که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پذیرفتند در راه اعتقادشون استوار و محکم ایستادند و تزلزلی نداشتند. یفجرون ها تفجیرا، تفجیر کشیدن از اینجا به اونجا بردن. اینها چشمه ای که از اون می نوشند، چشمه در جیب اینهاست به تعبیر بنده، چشمه دست اینهاست. مانند چشمه های دنیا نیست که ما بلند چشمه برویم. اساساً فرق اساسی که بین نعمت های دنیا و آخرت وجود دارد اینه که شما در رسیدن به نعمت دنیوی باید تمام سعی و کوشش و تلاش کن بذل بکنید. گاه به بعض آن میرسید، گاه نمیرسید. اما فرق قیامت و مواهب و نعمت های خداوند سبحان در قیامت آن است که لهم فیها ما یشاؤون. آنجا مشیت شما کار میکنه، نه بازوی شما. در قیامت فقط خواسته شما کار می کند، هر چرا که بخواهید مهیاست. لهم فیها ما یشاؤون. این نعمت را و این چشمه را یفجرون ها تفجیرا، هر کجا بخوان می کشندش. در هر کجا که باشن اون چشمه برای اونها مهیاست. نمی خوان برن دم چشمه با هم دشنه برگردن، بلکه اینها هر جا که اراده کنند اون چشمه می آید. در اختیار اینهاست و در تمکن اونهاست که از اون استفاده کنند. یفجرون ها تفجیرا. حال ممکن است یه مقداری بیشتر از خصوصیت و عمل کرده این ابرار گفته شود و ما بدانیم با صفات فعلی و اعتقادی و عملی این جماعت که اینها چه کسانی هستند که خداوندی جایگاه را به آنها داده است. آری، یوفون به نظر و یه خافون یومن کان شره مستطیرا. بنده به رویه تفسیری ابتداعا آیه را باز میکنم، مطرحش میکنیم، بعد برمیگردیم و شأن نزول و اون خصوصیاتی که یقینا با پدیده بزرگ مولود مسعودی که امشب پا به صحنه وجود میگذارد انطباق دارد بازگو خواهیم کرد و مطرح میکنیم. یوفون به نظر، کلمه یوفون، فعل یوفون از ماده وفا میآید. گفته این واژه وفا یعنی یه تعهدی را کامل انجام دادن. اگر یه کسی با دیگری تعهد میبندد وسط کار دست میکشد، نمیکشد، میگه دیگه نمیتوانم، یا عمدن یا غیر عمد نمیتواند. این رو قادر میگویند، به چنین کسی قادر میگویند. قادر با غین نه با قاف، به معنای اون کسی که از وسط پیمانش برمیدارد، میگه نیستی ما دیگر خداحافظ. وافی اون کسی است که وفا اون کسی دارد که تعهدی که دارد، پیمانی که بسته است تا قدم آخر پای اون پیمان ایستاده است. با اون انسان میگن، خود این کار رو میگن ایفا و وفا. وفا آن است که پیمان کامل میکند، تعهد کامل. چون که در باب معاملات وقتی که خداوند سبحان میخواهد عدالت اقتصادی را در نزد مؤمنان بازگو کند، اینها کسانی هستند که خلاصه کار پیمانه را که آفو الکیل و المیزان، کیل و میزان رو کامل پای تعهداتشون هستن. اگر این متن قرارداد هر چی بسته شده است، سر سوزن از این نمی کاهند. صورت قرارداد اینها با سیرت عملی اینها هیچ فرقی ندارد. نه اینکه پایان کار وقتی که منیجری می‌بینی فرسنگ ها بین خلاصه کار این قرارداد به اون چه عمل شده است فاصله است. حالا چه بکنیم؟ همین کار است. می‌خواید بخواید، می‌خواید نخواید. مؤمنان اون کسانی هستند که عدالت اقتصادی دارن. از شون عدل اقتصادی آن است که وفا در پیمانهاشون دارن. هر پیمان یا هر جور که بستن تا قدم آخر پایان ایستاده، این میشه وفا. در سوره شریفه نجم در صفات ابراهیم خواندیم چند شب قبل خدمت عزیزان، به ابراهیم الذی وفا. ابراهیم را خدا می ستاید با این صفت، کسی است که وفا. اونجا گفتیم و الان باز اشاره می کنم، وفا یعنی چه؟ یعنی ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. خداوند آزمون های متفاوت و زمینه های متفاوتی برای ابراهیم ایجاد کرد، از اونجا که کار در گلوی اسماعیل بگذارد، اونجا که در منجنیق آتش بنشیند، به دل آتش برود، اونجا که سرمایه خود رو در خدمت خداوند سبحان قرار بدهد، فأتمهن. تمام این آزمون ها را بیست، از تمام این آزمون ها تا قدم آخر ایستاد ابراهیم. فأتمهن یعنی وفا، و ابراهیم الذی وفا، تمام پیمان و تعهد رو ابراهیم با خداوند سبحان کامل می کند. یوفون ابرار کسانی هستند که اینها اگر پیمان و تعهدی دارند یوفون. متاسفانه یوفون به نظر، کلمه نظر تعریفی که دارد در فقه و در لغت ایجاب و مالی سب واجب، آنی که انسان بر خود واجب می کند به حالی که واجب نیست، آن را نظر می گویند. شما فرض بفرمایید نماز شب به نظرات آیان واجب نیست. چرا؟ بر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی از واجباتی که بر پیغمبر وجود دارد تهجده، اما بر امت مستحب است. خیلی از مسائل است که در زندگی ما داریم در نزد خداوند نسبت به اون تعهد وجوبی نداریم، اما حضرت باری تعالی ما رو بالخیار قرار داده است آزاد، ما بر خودمون واجب میکنیم آن را. ما با تعهدی که با خدا میبندیم، خدا اگر این مسئله من و اگر این مشکل من رفع شود، من بعد مثال عرض میکنم مقید میشدم، بر خود لازم میکنم که نمازم را اول وقت بخونم. نماز اول وقت خواندم، از صلات فی اول الوقت رضوان من الله، رضوان الهی است، بسیار عالی است، اما واجب که نیست. نماز واجب موسسه است، زمان گسترده ای دارد. نماز ظهر از اسراهایان مثلا فرض کنید 4 ساعت 4 ساعت و نیم شما فرصت دارید، اما اگر اومدید با یه تعهد بینی و بین الله اینو بر خودتون لازم کردید که اول وقت بخونید، این میشه نذر. نذر وجوب آن چیزی است که به خودی خود وجوب در آن نیست. حالا نوعاً با تعهدات این چنینی که انسان با خلق میبندد عهد میگویند، آنی که با خدا چنین معامله میکند نذر میگویند. نذر با انسان بسته نمیشه، یعنی انسان با انسان نذر نمیبنده، انسان با انسان عهد میبندد، با خدا نذر میبندد. طرف نذر خداوند سبحان است. یوفون به نذر، اینها کسانی هستند که به تمام وجود هر تعهدی که با خداوند سبحان بسته اند با آن عمل میکنند. سر سوزن کم نمیارند، سنگ کم به ترازو نمیگذارند، به تمام معنا وفادار به پیمان خویشند. و یخافون یوما کان شره مستطیرا، تمام تعهداتشون رو به خداوند سبحان عمل میکنند. اما این عمل کردن به تعهد موجب اون نمیشود که اینها یه احساس خدای نو کرده، مثلا رضایت از خود و یه حالت غرور از خیش دست دهد برای اینها. نه، اینها همینطور که به تمام وظائفشون در قبال خداوند سبحان عمل میکنن، همانطور که یه چشم اینها شادیست یه چشم اینها اشک است، همان گونه که راجی و امیدوار به تفضلات و رحمت خداوند سبحانن، اما بند وجود اینها از خوف خداوند سبحان میلرزد، استراب اون دارن که نکند خدایا نپذیری از ما آنچه عمل میکنیم. در این عین آن که یوفونه به نظر، اما همان گونه که داریم در فضیلت و عظمت و مقام شامخ صاحب ولادت انشب، ترتعد و فرائصها من خیفتی، بند صدیقه طاهره در حین مناجات و ذکر با خداوند سبحان میلرزد، که خداوند سبحان به این شیوه عبادت فاطمی فخر میکند بر ملائکت الله، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی ساکنان ملکوت، انظروا الی امتی فاطمه، ببینید کنیز من فاطمه چگونه عمل میکند. خداوند افتخار میکند به لرزش و اندام فاطمه و وجود فاطمه در قبال خداوند سبحان، از اون مخافت و محافتی که نسبت به اسماء تعالی دارد.
اینها کسانی هم که در حین عمل اما در این حال خوف خدا را دارن. یک ثانی هم ریشه این که اینها یوفون به نظر از کجا میاد؟ اینها چرا اینقدر متعهدن؟ بحثی سا من نمیخوام الان شب میخوام برسم بیشتر با آیاتی که مناسبت امشب است بقیلی بیشتر روم بحث کنیم و الا داخل پرانتز اگر باز کنیم اینجا اساساً یکی از بزرگترین عوامل موفقیت انسان در زندگی تعهد است عزیزان. یا نپذیریم کار اینا یا اگر پذیرفتیم متعهد به اون باش، یا گشت دستو نگیریم، یا اگر گرفتیم معلم باشیم به تمام شعون آسان، یا اگر این گرفتیم دستمون این صنعت رو یا نیاییم به میدانش اگر آمدیم واقعا صنعتگر باشیم، یا نگیریم سنتی و مسئولیتی را، یا اگر گرفتیم صد در صد متعهد باشیم. من التزم به شیء التزم بلازمه. حکما و عاقلا هزاران سال است از افلاطون تا امروز گفتند اگر کسی ملتزم به شیء شد باید لوازم اون رو به شؤونات اون رو عمل کند. تعهد اینه، یا زندگی تشکیل نمیدهی زیر سخت زندگی نمی کنی با کسی، یا در قبال همسرت و فرزندانت تعهد داری، آقا یا خانم در قبال آقا تعهد داری. خود تعهد هست که از بزرگترین عوامل موفقیت انسان در زندگی سیوفونه به ناز تعهده. اینها در قبال خداوند سبحان تعالی. حالا این تعهد از کجا برخواسته است؟ از اینجا برخواسته است که اینها یخافون یوما کان شره مستطیرا. نگرش اینها به آینده است. اینها به لحاظ این که از فردا و قیامت از اون عالمی که انسانها در پیش دارند به سوی اون میروند احساس نگرانی دارند که خدایا چه میآید فردا بر سر ما؟ خدایا آیا ما فردای قیامت این آیات سنگین و عقوبتی که تو گفته ای، خدایا اون مواهب و عزائم رحمتی که بازگو کردی اون قسمت ما میشود یا این قسمت ما میشود؟ ما در کدام گروهیم؟ یا در اونها هستیم که ونتاز الیوم ایها المجرمون، ما را مسیرمون جدا میکنند؟ آیا ما را به صدای رحمت میخوانند؟ ما در کدام گروه و جماعت هستیم؟ این نگرانی و این دغدغه و این خوفی که از فردای قیامت به حساب سنگین و کتاب دقیق الهی دارن موجب میشه که اینها متعهد باشند. پشتوانه تعهد اینها اعتقاد به عالم قیامت است. مگر غیر از این است؟ جان برادر، اگر ما معتقد شدیم از سویدای جان و دل که مثلا یعمل مثقال ذره خیرا جره و من یعمل مثقال ذره شرا جره، اگر ما اینو دونستیم و ما باور کردیم این حقیقت رو، میشه ما تعهد نداشته باشیم در جمال خدا و خلق؟ انسانی که این حقیقت رو پذیرفته است و خوف از این ماجرا دارد، این میتونه دستش بر سر مظلومان بزیراید؟ این انسان میتونه درهمی از مال مردم را ببلعد؟ نمیتواند. اگر ما مشکل داریم، مشکلمون اینجاست که یا خافون یوم کان شر و مستطیرا نداریم. فرمود اینها کسانی هستند که یا خافون یوم کان شر و مستطیرا. این قیدی که خدا برای قیامت میاره اینجا قید تکان دهنده است. اینها خوف دارند از روزی که آن روز شر آن مستطیر است. استطره استطاره اون شیء فراگیر جامع را میگویند. هنگامی که فجر، وقتی که روز روشن میشه یه جا روشن میشه، یا وقتی که خورشید میآید تمام سطوح زمین رو در سطوح رو روشن میکند، اون حالت روشن شدن روز رو میگن استطار الفجر. اون حالت اونچنانی که فجر میاد یه جا روشن میکند. استطاره و استطاره با تای مؤلف به معنای فراگیری شره و مستطیره. هیچ کس از شر قیامت در امان نیست، همه در معرض شر قیامت هم. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. تمام انسان ها در معرض دوزخ الهی هستند، تمام انسان ها در معرض عقوبت الهی هستند. هیچ کی به خداوند سبحان امان نامه نداده از فرای فردای قیامت. آتش جهنم بیخ گوش تمام انسان هاست. کان شر و مستطیر این اعتماد بزرگان است، این آیات الهی است. حال ما چه بکنیم که خلاصه کار فاصله ایجاد بشود بین ما و عذاب؟ بحث دیگری است میاد. اینها میترسند، این متعهدین و این کسانی که این تعهد عملی را نسبت به خدا و خلق دارند، یخافون یوما، خوف از اون عالم فراگیر قیامت دارند. دیگه چه میکنند اینها؟ به فائض تعهد که میکنند و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. کار دیگری که اینها میکنند آن است که یطعمون الطعام، یطعمون اطعام کردن دیگران. اینها اطعام میکنن طعام را به دیگران، یعنی دیگران رو بندگان خدا را میخورانند، میخورانند به دیگران. علا حب بدی بنابر اون حب و نیاز و وابستگی که خودشون به غذا دارن، خودشون به طعام دارن، نه اینکه سر سیری و اینکه نیازی ندارن به دیگران بدهند. یطعمون الطعام علی حبه، یعنی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، با تمام میل و رغبت و حاجت خودشون اطعام میکنن. دو بحث اینجا داریم. بحث اول اساسا خود اطعام، اینو داریم در لسان و در دربار معصومین عزیزان، افضل الاعمال، افضل الاعمال اشماع الکبد الجائع، با فضیلت ترین عمل، از ما فضیلت ترین اعمال سیر کردن شکم بندگان گرسنه خداست. افضل الاعمال تعبیر افضلیت داریم، اشماع الکبد الجائع. من افضل، من اطعم مؤمنن، هر اون کسی که سیر کند و بخوراند مؤمنن جائعن یه مؤمن گرسنه ای را، اطعمه الله من ثمار الجنه، خداوند از بهترین دستاوردها و میوه های بهش او را روزی میدهد و سیر میکند. خود باب اطعام، اطعام یه بحث گسترده ایست در شرع مقدس. میبینید شما در خیلی از اعمال وقتی ما یه کاری انجام میدیم، خطایی انجام میدهیم، خداوند سبحان بنا دارد کفاره ای برای ما تعیین کند. از اولین مصادیق کفاره همیشه اطعام مساکین است. ما یه گناهی کردیم، خطایی کردیم، خداوند سبحان چیزی که بر به شما میگذارد چیست در مقابل این خطایی که بین ما و خداست؟ اطعام گرسنگان است. ما باید کفاره رو اونجا پس بدیم، بندگان خدا رو اشباع کنیم و سیر کنیم. این فضل الهی است بر بندگان گرسنه‌اش، بر نیازمندان عباد. و گاه اونقدر مرغوبیت و مطلوبیت در این بحث وجود دارد عزیزان که اصلا بحث ایمان و غیر ایمان هم به کنار میدهد. اصلا سیر کردن شکم گرسنه ولو کافر، کافر معاند نباشد، کافر حربی و دشمن و جنگنده با خدا و رسول نباشد، ولو یک کافر جاهل، اشباع الکبد الجائع داریم، یعنی شکم گرسنه. حالا لکل کبد الجائع اجرون، هر شکم گرسنه ای را سیر کردن اجر و مزد الهی در کنار اون وجود دارد. حالا ممکنه مؤمن متقی هم نباشد، اگر این بود گل بود به سبزه نیز آراسته شد فبها و نعمت، اما اگر نشد همان هم اجر خداوند سبحان برای اون در نظر گرفته است. که میبینیم عمل کرده معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد همین بوده است که بدین شیوه عمل می‌کردن. فرمود و یطعمون الطعام، اینها مزارعه در این باب نداشتن. اینا توجه دارید، یوفون فعل مزارع است، یطعمون فعل مزارع است. و همیشه گفتیم فعل مزارع دلالت بر یه مرتبه، دو مرتبه، ده مرتبه نداره، یعنی همیشه گیست. این عادت این جماعته، اینها خو کردند، عادت کردند که یطعمون الطعام. اینها عادت یه مرتبه دو مرتبه صفحه انداختن به تعبیر ما و یطعمون الطعام. شیوه عملی اینها این است که خلاصه ای کار عطای اینها و خان اینها گسترده است. اینها اون شیوه ای را دارن که در کفشون مال قرار نمی گیرد، صفحه اینها اختصاص ندارد و یطعمون الطعام. نکته دوم علا حب بهی اشاره کردن، زمیر حب بهی به اعتقاد ما به طعام برمیگردد نه به خداوند سبحان، به لحاظ اینکه بعد چیزی میاد که نیاز نیست به خدا برگردد زمیر. علا حبه یعنی علا حب طعام. اینها با حال اینکه خودشون با اینکه خودشون حب طعام دارند اطعام میکنند. حب طعام یعنی ال انجذاب و نهوت طعام، اینی که انسان جذب چیزی میشه این حبه. اصلا خود معنای حب یعنی ال انجذاب و نهوت شی. کسی که حب طعام یعنی کشش به طعام، حب و شراب یعنی کشش به نوشیدنی، حب و شهوه یعنی کشش به شهوات و امیال جنسی مثلا. اصلا خود حب یعنی کشش. حالا این حب ریشه اون دو چیز است، حب گاه برخواسته از نیاز است، این میشه حب مادی، گاه برخواسته از ناز و کمال و جلال و محبوب است، این دیگه اون حبیست که معنای واقعی حب اینجاست. گاه ما به لحاظ نیازهامون به چیزی علاقه مندیم، وقتی هم که نیاز نبود دیگه علاقه نداریم. وقتی شما بهترین غذا رو خوردید، نه حالا که بهترین غذا نه، شما یه غذای معمولی خوردید اما اونچنان خوردید که اگر خواستید میتوانید آمار بدید، نشان بدید مثلا چه خوردید. حتی اذا بلغت الحلقوم، خوب کمپلت حالا از به خدمتون رو غذای نابالی رو براتون میارن، آیا میلی دارید بخورید؟ حتی ممکنه اگه یک قدری بوش همینجور باشد بگید ببینید کنار که ممکن است خطراتی بیش بیاید، ببینید کنار میل ندارم. دیگر اون حب ندارید شما، چرا؟ چون نیازتون برآورده شد. یک کسی که خب در قرارات جنسی پیشرفته است و کار مثلا فرض بفرمایید نیازش برآورده شده است، خب دیگه ممکن است در حال حداقل تا مدتی مثلا خیلی حال و حوصله نداشته باشد خلاصه کار. این چنین است غذایا. وقتی که نیاز برداشته می شود انسان کشش ندارد. این حب مادی است، نشانه حب مادی اینه، نشانه حب مادی اینه که با نیاز برداشته می شود. اما اون حب دوم، آنی که از جلال و کمال محبوب برمیخیزد، اون رفع شدنی نیست. آنی که شما الان در این شب با عظمت پس از هزار اندی سال باز میدید صلی الله علیه که یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیه که یا بنت رسول الله، اینی که دلهای شما الان داره پر میزنه کنار اون قبرستان تاریک، از یه سو نگاه کنید به روضه نبوی و قبه الخضرا، از یه سو نگاه کنید به اون قبر تاریک صدیقه طاهره اگر در بقیع باشد کنار اون بقیع، اینی که دلهای شما پر میزنه الان و خلاصه کار حاضرید به قیمت جزا که چنین چیزی را بخرید که چنین توفیقی داشته باشید. این چیز، این حبی است که برخواسته است از کمالات نفسانی و از جمال نورانی صدیقه طاهره. این ریشش اونجاست که عشق تو میکشه اومدم شهر به شهر و کو به کو. این اون حبه که انسان رو میکشه و این حب از بین نمیره. چرا؟ این جمال و کمال در محبوب باقیست، اول نسبت به خداوند سبحان، اونگاه نسبت به اولیاء خدا، اونها که کمالات کامل دارن. یه زمانی از میکردم در ایزان جور جور داغ این بحث دارد که میگرد علاقه به علی ابن عبی طالب چیزی نیست که اختصاص به اسلام داشته باشد، اختصاص به شیعه داشته باشد. نه، این حرفا نیست. علی مظهر کمال و جمال و زیبایی نیست. هر انسانی که شامه او زیبایی و کمال و جمال را میتواند بچشد، ببو یا اتس کند، باید علی دوست باشد. نمیتواند علی دوست باشد و الا باید مشکل داشته باشه، بیمار باشد. اون آقای مسیح استدلال رو دارد، این بحث رو دارد. اینجا جاییست که اون محبوب دارای کمال و این حب و پایدار است. اینجا علا حبهی نظر به طعام است. خب اینها با توجه به اینکه خودشون نیاز به طعام دارند، چشش به طعام دارند، حاجت به طعام دارند، اینها در این صورت انفاق میکنند. خیلی فرق میکنند عزیزان. یه چیزی از سر سیری و از سر این که نیازی ندارد میگه حالا مازاد این باشد دیگر هم استفاده کنند. گاهی یه کسی میگه نه، من از سهم خودم میخواهم عطا کنم. یا تعمون اطعام الله به این دومیست، اینها بدین شیده اطعام میکنن طعام را. به که میدهند؟ به سه گروه میدهند: مسکینن و یتیمن و اسیرن. کلمه مسکین از ماده سفونت میآید، یعنی اون کسی که نشسته است، اون کسی که زمینگیر شده است، اون کسی دیگه نمیتواند حوائج خودش رو برآورده کند و توانمندی ندارد. یه انسانی که به هر حال در خدمت جامعه بوده است، 40 سال 50 سال 60 سال تو جامعه کار کرده است، اما الان توان ندارد. اینو میگن مسکین. این مسکین است. به زبان از میگم تو مثلا امام معصوم علیه الصلاه و السلام دیدن یه کسی افتاده است، مثلا فرض بفهم گوشه خیابان یه وزن بفهم، گفتن چیست؟ گفتن یهودی است. چیکار میکنه؟ چیه؟ 40 سال 50 سال حمالی میکرده است در جامعه، باربری میکرده است در جامعه، الان دیگه ناتوان است، افتاده است. فهمدن کسی ادارش نمی کند؟ گفتن نه. فهمدن از فردا از بیت المال برای شهریه بدید، از بیت المال حسین برای شهریه بدید. گفتن آه چطور؟ گفتن اگه 50 سال برای جامعه شما کار نکرده و باید ادارش کنید، حالا به ضعف داری اگر زیر بازش آه یهودیست، خب باشه، مگر خدمات شما کی بوده؟ مال این جامعه بوده است. اگر برای مسلمانان کار کرده چقدر میکنه؟ باید اداره بشه. حالا مسلمان، حالا شیعه امیرالمومنین، حالا عاشق و علاقمند به صدیقه طاهره، یک کسی که عمری زحمت کشیده است تو جامعه، حالا مساعدت اقتصادی نبوده براش، به تعبیر ما توفیق اقتصادی نداشته، الان زمینگیر شده، حالا با چیکار کنه؟ باید از گرسنگی بمیرد؟ باید این ناتوانی او باقی باشد؟ باید دستش تهی باشد، چشمش به دست دیگران؟ آیا این اقتضای جوانمردی دینی و اسلامی است؟ هرگز والله. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن. نقطه اول مسکین، اون کسانی که خلاصه کار تمام داشتن الان ندارن، که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی. اینا زمان کسی بودن، الان افتادن زمین ناتوان، نمیتوانن کاری بکنن، اینا هم مسکین. البته مسکین تعریف فقهی دارد. در باب زکات، گیرندگان زکات 8 سنفند. 8 گروه هم که اینا زکات میگیرن در شهر مقدس، بهشون میگن مصارف زکات. دو گروه اول الفقیر و المسکین. فقیر و مسکین رو وقتی تعریف فقهی میکنن فقیهان، میگوین که اینها کلاهما من لا یملک معونت سنته، اینها کسانی هستند که خرج سالشون ندارن. حالا خرج سال نداشتن، فقیر و مسکین به کسی میگن که خرج سال ندارد. خب به این معنا اگر باشه ما خیلی همون فقیر و مسکینیم، چون خیلی همون خرج سال ممکنه الان نداشته باشیم. نه، داشتن به این معنا نیست که الان حساب سپرده بانک داشته باشد که بگه دارم، یا بالفعل یا بالقوه، یعنی یا خرج سالش رو الان یه جا دارم یا نمر میدارم که براش میرسه. اگر کسی هیچ کدام رو نداشت بهش در فقه میگن فقیر و مسکین. این تعریف شدی فقیر و مسکین است. فرمود اینها میخورانند یا تشمون تام علی حبه مسکینن. یک گروه دوم یتیم. یتیم به اون کسی میگوین که فاقد الاب، در انسانها یتیم به کسی میگوین که پدر ندارد. البته نه اینکه یه مرد 60 ساله پدرش فوت کنه بهش بگن یتیم بعد بگن اطعامش کنن، نه، مراد آن است که در سن چه باشن؟ در سن دون بلوغ باشن. به انسانی که پدرش رو در بلوغ از دست میدهد، در کمتر از بلوغ از دست میدهد، بهش میگن یتیم. انسان بالغ رو یتیم نمیگوین در تعریف فقهی و قرآنی، اون دیگه به اون معنا یتیم صدق نمی کنن. فرض کنید اگر موقوفه ای باشه که این مصرفش چی باشه؟ ایتام شهر بشهد. اینو به کی باید بدن؟ به کسانی باید بدن که زیر سن بلوغند. اگر از سن بلوغ بالاتر شدن اسمشون رو از این موقوفه باید خط بزنن، دیگه به اینها نمیدن. یتیم پس این تعریف رو دارن. حالا اونو به این مسکینن و یتیمن و اسیرا. کلمه اسیر در اون عرفی که اینجا به کار برده می شود و به اصطلاح وجود دارد، اون کسی که جا من دار الحرب، اون کسی که از میدان نبرد آمده است، امروز در بین مسلمین گرفتار است. اونی که در میدان نبرد اسیر مسلمان ها میشه کیه طبعا؟ آیا یه مسلمان نماز شب خان متقی متعجد است؟ یا نه، یک کافر است که مقابل اسلام ایستاده است الان اسیر شده است. اسیر اون کسی که در میدان نبرد با مسلمانان الان اسیر اسلام شده است، الان گرفتار مسلمین است، در دست و در چنگال جامعه اسلامی اسیر است که کفاره اون اعمالی که انجام داده است و شمشیر به رخ اسلام کشیده است. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. گروه سوم همین اسیر، همین نیازمند، همین حاجتمند، همین کسی که خلاصه کار امروز در اختیار و در دست مسلمانان است و یه روزی هم ممکنه مقابل اسلام ایستاده و نبرد کرده است، اما در آن الان با شرایطی صد خلاصه کار در نانخور حکومت اسلام است، نانخور جامعه اسلامی است و عنوان اسیر بر او صدق می کند. این کسی است که فرد دوم اینه، فرد سوم اینه، مسکین و یتیم و اسیر، این سه گروه رو مطرح می کند. این از جاهایی است که خداوند در قرآن توصیه به اسرا کرده است. این از اون جاهایی است که میزند پس لب اون کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او دشمن اوست، تو خدایی مگر دشمن دوست. این هم توصیه است که عمل کرده سید الممثلین رو، امیر المؤمنین رو در راستای آیه میدید. پس بنابراین اینها صفت دیگرشون آن است که یطعمون الطعام بر حب خدا، بر علی حب الطعام، مسکینا و یتیما و اسیرا. انما نطعمکم لوجه الله. اینا وقتی که میدهند و عطا میکنند و انفاق میکنند، اونگاه سریعا میگویند انما نطعمکم لوجه الله، تا که این کسانی که مورد لطف اینها قرار گرفتند دستشون بلند میکنند، میگن آقا سایه شما مستدام باشد بر سر ما، خانتون گسترده باشد، ممنون، متشکر، چقدر لطف کردید. نه 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 نه، ما این مثال رو نداریم با کسی، ما برای این حرفا به شما ندادیم، ما ندادیم که شما تا که مدلله شدید مقابل ما ندادیم که برای سلامتی ما و فرزندان ما دعا کنید. اون چه که ما دادیم و اون عملی که ما کردیم، هدف ما چیز دیگری بود، انگیزه ما چیز دیگری است. انما نطعمکم لوجه الله، ما ندادیم به اطعام نکردیم شما را مگر برای وجه الله، مگر برای رضای خداوند سبحان و خاطر حضرت باری تعالی. ما اگر با شما ارتباطی برقرار کردیم، اگر ما خدمتی به شما کردیم، خدمت رو برای نفس خود شما نکردیم، ما خدمت رو برای دیگری انجام دادیم. انما نطعمکم لوجه الله، لذا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما از شما نه جزایی میخواهیم نه شکری میخواهیم، ما هیچ کدام را از شما نمیخواهیم، ما از شما دست مریضات نمیخواهیم، از شما توقع نداریم فردا سلام ما را جواب بدید یا شما زودتر به ما سلام کنید، ما اساسا از شما چنین چیزها نمیخواهیم، ما به شما دادیم تا پایان عمر شما را نبینیم. ما اصلا به این قضایی ها ندادیم. انما نطعم و کن به وچه الله. صفات ابرار این است. این انسان ها کسانی هستند که تعهدشون به خدا عمل میکنن. یطعمون الطعام علی حبه، اطعام طعام میکنن به مسکین و یتیم و اسیر، اما هر اون چه عمل میکنن و انجام میدهن با این قید است وجه الله. اینا اگر به خلق خدمت میکنن برای خلق، به خلق خدمت نمیکنن. اون کسی که برای رضای جامعه به جامعه خدمت کند پاداش اون هم بر جامعه است و مردم به خلق فردای قیامت پشیمانی به کس نمیتوانند جزا بدهند. اون کسی که جزا میدهد فردای قیامت خداوند سبحانه است. عملی که برای او انجام شود پاداش مکفی دارد. عملی که برای جامعه انجام بشه فلسوزن ارزش ندارد در اسلام. کار برای خداست نسبت به خلق. خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت برای آسایش خیشتن، آن برای کی؟ برای خدا. نوع دوستی و خلق دوستی و انسان دوستی اگر اینها استقلالا عنوان کار ما باشد پشیدی ارزش ندارد. اگر ما نوع دوستیم برای رضای خدا، انسان دوستیم برای رضای خدا، برای تحصیل رضای خداوند سبحان، این ارزشه. اونی که ارزشش میکنه آنیست که کار برای رضای خدا باشد. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، آنی که اخلاص در او باشد. اینها در نهایت اخلاص میگویم انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط برای وجه و رضای خداست به شما را اطعام میکنیم و الا ما با شما کاری نداریم. ما برای رضای خداست که به شما محبت داریم و توجه داریم، نه برای چیز دیگر و هیچ توقع و شکر و مزدی هم از شما طلب نمی کنیم. نکته ای که استفاده می شود از این عمل کرده ابرار آن است که ابرار مجموعه عمل خودشون رو تحویل خداوند سبحان می دهند. اینها اون گوهر و کیمیای بزرگ را که اخلاص است دارند. و عزیزان بدانید از ده ها آیه قرآن استفاده می شود، از صدها حدیث، از لسان در البار معصومین، زبات مقدسه محمد و آور محمد. استفاده می شود عملی که مزین به اخلاص باشد، عملی که شناسنامه اون اخلاص باشد تا ابدیت زنده است، پایدار. اما عملی که در اون شائبه غیر خدا باشد به زمین میخورد. انسانی که در گفته اخلاص دارد دلها رو تکان میدهد. انسانی که به انگیزه های دیگر سخن میگوید تأثیری ندارد، از این گوش میاد از اون گوش میرد. انسانی که برای رضای خدا عمل میکند عملش الگو میشه. انسانی که برای اعمال دیگر و برای هواهای دیگر کار میکند تأثیری در کسی نمیگذارد. خداوند اون کیمیای سعادت رو در اخلاص قرار داده است. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر آن چه در نزد خدا و رنگ و بوی خدا میگیرد باقی است، جاودان است. هر آن عملی که برای غیر خدا، برای انگیزه های مادی و غیره انجام می شود متاسفانه در اون بقا و دوامی نخواهد بود. فرمود انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، شکورا انا نخاف من ربنا، ما خوف داریم از خدا. ما اگر دادیم شما چه کار داریم؟ ما میدانیم فردای قیامت چیست. انا نخاف من ربنا، ما خوف داریم از ربمون یوما عبوسا قمطریرا، ما میترسیم. من ربنا اینجا نکته ظریفی رو عرض کنم و بحث رو ببندم منظر ما رو تو. انا نخاف من ربنا، اینها گفتن ما خوف داریم من ربنا، از خدای ما. نگفتن من عذاب ربنا، نگفتن ما فردای قیامت از عذاب خداوند سبحان خوف داریم، بلکه گفتن از خود خداوند سبحان. این خیلی مهم است. این همانی است که شما مانند چنین شبی در شبها و لیالی جمعه اگر کمیل رو مرور میکنید به این مطالب میرسید. همانی که امیرالمومنین میگوید که خدایا صبر تو علی عذابک و کیف اصبر علی فراقک، خدای من علی عذاب تو رو شاید بتونه تحمل کند اما فراق تو را هرگز، بیمهی تو را هرگز، جدایی از تو را هرگز. صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، این همینه. انا نخاف من ربنا، خدایا عذاب خلاصه عذاب است، سنگین است، اما ما به تو نگاه میکنیم، ما به تو مینگریم، ما از دوست غیر از دوست مطلب نمیخواهیم. هو رجنت ای زاهد و بر تو باد ارزان. ما از ربمون خوف داریم، من ربنا یومن، در اون روزی که عبوسن، کلمه عبوس عباس از صفات شیر است. شیر یه حیوانیست دو جم، یعنی شیر یه حالت خاصی دارد که کسی لبخند شیر ندیده است. شیر همیشه اون حالت غروری که دارد، حالت سلطان و سبا بندگانی که دارد، پادشاه بیشه که دارد، اون موجب میشه که همیشه چهره در هم دارد، دو جم است. لذا بهش میگن عباس، از اسامی شیر عباس است. عبوس اون انسان دیدار میگن که تعب صفی بچه، یعنی همیشه حالت گره کرده ابرو دارد، همیشه حالت فرو رفتگی دارد. ما میترسیم از خداوند روزی را که عبا عذاب اون یومن عبوسن، روزی که اون روز روزیست که برای کسی حال شادی نیست، روزیست که در اون روز هیچ که چهرش باز نیست، چهره همه در همه، چهره همه فرو رفته است، همه قمیلن، همه سر در گریبان دارن، همه محزونن، همه نگرانن. قمتری را قمتری با اون انسانی میگن که حال صحبت نداره، اون قدر گاه شما ناراحتید که میخوان دو کلام بهتون میگن سلام، فقط حال آقا چطور است میگید سلام دیگه، اصلا همین را نمیخواد بگید، سر کن تو کنه کله دبر میدهید. وقتی انسان به لحاظ غم و ناراحتی و حراس و خوفی که دارد هیچ حال صحبت کردن ندارد، اینو میگن قمتری. ما میترسیم از خداوند اون روزی که اون روز عبوسن قمتری را، اون روز روزیست که هیچ حال صحبت ندارد، اون روز روزیست که فشار به اون روز فراوانه. خب حالا این یه شیوهی بود از عمل کرده ابرار. ابرار یوفون بالنصر یطعمون الطعام، و میگویند که ما اگر هر کاری کردیم لوجه الله هست، برای کسی این اعمال را انجام ندادیم. فوقاهم الله شر ذلک اليوم و لقاهم نظره و سرورا. حالا چی میشه جزای اینها و پاداش اینها؟ انشاءالله جزا و پاداش را فردا شب به سمع مبارک عزیزان میرسانیم. خب آیا تا اینجا ما تفسیرش کردیم؟ حالا اگر به هر حال بخواهیم شأن نزول آیه شریفه را بازگو کنیم چه باید بکنیم؟ باید دست هم رو بگیریم، با هم بلند شیم، بریم مدینه، کوچه های بنی هاشم را بگذاریم و به درب خانه وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین و صدیقه طاهره در قلباب کنیم و بگیم برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، چه نگین پادشاهی دهد از کرم گدار. باید در رو بزنیم بگیم که السلام علیک یا فاطمه الزهرا، نحن مساکین، ما مساکینی هستیم که ما آمدیم، ما یتیمیم، ما ایتام آل محمدیم که آمدیم، ما اسرا هستیم اما اسیران نفسیم که آمدیم به درب این خانه و درب این خانه را میکوبیم. اگر بخوایم شأن نزول آیه را ببینیم، همان است که سروران معظم همتون در خاطر دارید، بنده فرصت گذشت فرصت نشد و الا میخواستم خدمتون از المناقب خارزمی، آقای موفق ابن احمد ابن محمد مکی خارزمی سنی، فوت 568، یعنی قرن ششم، 568 فوت کرده است، از بزرگان علمای اهل سنت، المناقب فی فضائل علی ابن ابی طالب، کتاب از این بزرگ مرد است در صفحه 268 وارد میشه و کل شأن نزول سوره مبارکه و آیه شریفه رو مطرح میکنه. روایت 3-4 صفحه است، دیگر واردشم بکنم خدمت آیان میماند، با تفصیل کامل و ابیات کامل حدود 20 بیت شعر داره در زبان سید الموحدین و صدیقه طاهره در این ماجرا و در نزول این آیه شریفه که چطور شد خلاصه کار. آقا رفتند اون شب اون جابار را دیدند و علی ابن ابی طالب با تمام جلال و جمالش میرود پیش شمعون جابای یهودی، از اون مقدار پشم رو میگیرد که فاطمه زهرا با دست مبارکش اینها رو بریشد، اونگاه در قبال اون 3 سا جو بدن به علی ابن ابی طالب. این کار رو میکند، جو رو صدیقه طاهره با دست خودش دستاس میکند، همزمان میشد با اون زمانی که حسنین بیمارن، پیغمبر به عیادت می آید، علی جان، فاطمه جان، اگر می خواهی دو فرزند از بستر بلند شن یه نذری برای خدا بکن. خدایا به عظمت تو نذر می کنم، اگر دو فرزندم از بستر برخواستن 3 روز برای تو شکرن لک روزه بگیرم. یوفون به نذر، وفاء به نذر آغاز می شود، روزداری صدیقه طاهره و اهل منزل شروع می شود. و یطعمون الطعام، جوهای آرد شده با دست صدیقه طاهره نان سفره افطار خانه علی شده است. اما پس از گشودن سفره است که در قلباب می شود چیز صدا می کند: انا مسکینون من مساکی من مکی. مسکینی هستم که خانه دیگه اینا در این شهر نمی دانم که الان جواب من بدهد. پسر ابی طالب به خانه تا آمده امیر المومنین رو کردن: زهرا جان چه بکنیم؟ فرمودن که علی جان، مولای من، خانه خانه شماستن، کنیز شما هستن، اون که میخواهید عمل کنیم. امیر المومنین فرمودن: فضل بردار رو ببش، نانها رو بردار ببش. قضیه تکرار شد. فردا شب که هستی یتیم من ایتام المسلمین، یتیمی هستم که پدر تو را دیدم علی، آمدم به سوی خانه تو فاطمه، از تو تمنای کمک میکنم. باز شب سوم اسیر من اسراء المسلمین، که آمدم به این در و خانه. کار تمام شد. سه شب گذشت. با نان با آب تنها افطار کردن. شکمها چسبیده است به پشت، رنگ در صورت امیر المومنین نیست. دست افسرین رو گرفت، اومد وارد خانه پیغمبر شد. روز چهارم، سه روز گذشته، فهمدن یا علی جان این چه وضعیست که بچه ها دارن، این چه وضعی شما دارید؟ فهمدن ماجرا این است. فهمدن دخترم زهرا کجاست؟ گفتم در خانه مشغول عبادت است. گفتم بریم با هم. پیغمبر اومدن وارد خانه فاطمه شدن، دیدن در محراب ایستاده است و بدن می‌لرزد از خوف خداوند سبحان، رنگ در چهره ندارد. یک مرتبه اشک رحمت للعالمین جاری است، سر رو به آسمان کرد: اللهم ان هؤلاء اهل بیتی، خدایا اینا اهل بیتی هستن که تو زمین و آسمان رو برای اینها آفریدی. چیزی نگذشت که جبرئیل امین نازل شد و آیات مبارکه سوره شریفه را آورد، تا آنجا که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. حال پاداش اینها چیست در زبان جبرئیل و وحی آسمانی؟ فرداشت به سمع مبارک عزیزان در این بیت محترم انشاءالله خواهیم رساند. خدایا به جلال و جمال زهرا و مرضیه در این شب میلاد مسعود بانوی عفت و عفاف و تقوا و فضیلت و دانش و معرفت، دلهای ما را به نور آیات قرآن کریم بیش از بیش منور بگردان. ما را مشمول عطا خاص امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و پدر بزرگوارش در این شب قرار بده. مملکت ما را از گزند حوادث محفوظ بدار. صلوات الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب من وقت ما از جهت قانونی تمام شده است و الان تو وقت اضافی داریم فعالیت میکنیم. خلاصه کار وقت تمام شد. می توانیم 5 دقیقه از وقت اضافی استفاده کنیم، می توانیم همینجا بنشینیم و تحویل بدیم بحث را به فیض مدح و منقبت امشب، چون دیگه مصیبت تموم شد دیگه. این 4 شب رو ما داریم بیت محترم مصیبت نخواهیم گفت و اینجا این 4 شب رو باید مدح گفت. البته صدیق مکرم مختار هم در این با به ذهنم اومد. حالا خلاصه کار گذشته از اینکه اشاره به ماجرای ولادت داشته باشیم مختصر، دیگه از فضائل حضرت انشاءالله خواهیم گفت شبهای آینده، که خود همین بحث امشب ما کلن فضیلت زهرا بود. پیغمبر نشستن با جمعی از اصحاب بودن، جبرئیل در سیمای واقعی و حقیقی خودش نازل شد که چند مرتبه بیشتر بر پیغمبر نازل نشده بود مگر برای امور مهمه، که یا رسول الله العلی الاعلا یغرؤک السلام و یخصک بالتحیه و الاکرام. خدای علی اعراف را سلام می ساند و می گوید پیغمبر، نبی ما، 40 شب از خدیجه اعتذار کن، 40 شب حق رفتن به خانه خدیجه ندارید. چشم، دو گوشم به فرمان اوست. پیغمبر روزها رو روزه می گرفتن، شبها رو به عبادت و به خانه نرفت. گفتن اما برو به خدیجه بگو اگر من نمیام، نه این که کدورتی دارم یا مشکلی است، خدای من به من چنین مسئولیت و مأموریتی را داده است که دارم. شبا میومدم خانه فاطمه بنت اسد، خانه ابو طالب، اونجا را استراحت میکردم. رسول خدا شب 40 رسید، جبرئیل امین نازل شد که یا رسول الله امشب افطار نکنید در خانه ابو طالب، امشب افطاری خاص برای شما میآید. پیامبر نماز میخواندن، صفه طعام الهی آمد، خان گسترده ملکوتی و مائده آسمانی آمد. پیغمبر هر شب میگفتن علی جان در رو باز کن، اگر کسی میخواد بیاد با ما غذا بخورد افطار میکنیم بیاد. امشب هم در علی در را ببند که هیچ کس حق خوردن از این سفره ندارد، این مال من فقط، کسی استعداد خوردن این سفره را ندارد. تامشون تموم شد، خواستن پیغمبر به شکرانه بلند شند دو رکعت نماز بخوانند. جبرئیل گفت یا رسول الله نه، برید منزل، خدیجه در انتظار شما هست. پیغمبر مکرم اسلام اومدن در رو کوبیدن، صدای مبارک خدیجه بلند شد، چه کسی میکوبد در بی را که جز رسول خدا حق کوبیدن آن را ندارد. فرمود خدیجه بانوی من هستم آمدم به خانه من هست. این انعقاد نطفه نورانی صدیقه طاهره بود در سال پنجم بعد از بعثت پیغمبر، و مانند چنین شبی هم تولد است، مانند چنین شبی است که فعجا اهل مخاز درد زایمان آمده از خدیجه را گرفته است. ارسلت الی نساء القریش، فرستاده دنبال زنان قریش، گفتن روزی که گفتیم زن یتیم عبدالمطلب نشو به حرف ما نکردی، امروز هم ما به تو کاری نداریم، کمکت نمی کنیم. زانوی غم را بغل گرفته است، با جنین خودش دارد صحبت می کنه. یه مرتبه در باز شد، اربعون سمرون تبال، چهار زن بلند بالا وارد شدند. یا فاطمه لا تخافی ولا تحزنی، نگران نباش، انا رسل ربک، ما فرستادگان خدای تو هستیم. من مریم دختر عمران هستم، من آسیه دختر مزاحم هستم، من یکابه مادر موسی هستم، و اون دیگری خود رو معرفی کرد. چهار تا اومدن نشستن کنار صدیقه طاهره، یکی پشت سر، یکی مقابل، یکی راست، یکی چپ کنار خدیجه کبرا. مراسم زایمان و ولادت محقق شد، بانوی بزرگوار وجود پای به صحنه آفرینش به ظاهر می‌گذارد. هنگامی است این دو بزرگان و محدثین دارن عزیزان، و اگر از نظر خود بنده حل نبود خدا شاهد است نمی‌گفتن مطلب را. وقتی که ما میگوییم کیفن و کلم و من کان فی المهد صبیا، وقتی که میگوییم عیسی لب باز میکند در روز اول ولادت، قال انی عبدالله، خیلی کم همتی سگر تشتی که در این معنا باشد، با روایات محکم و قویی که در این باب وجود دارد، و مجرد این که کودک رو در بغل مادر دادند لب باز کرد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان ابی رسول الله. شهادت میدهم که پدرم رسول خداست، فان بعلی سید الاوصیا، و شهادت میدهم که شوهر بزرگوار من سید الاوصیا است، و ان ولی، و شهادت میدهم که فرزندان من ائمه هدای جامعه در آینده خواهند بود. شهادت رو داد، آنگاه خبر بشارت قدومش را به نبی مکرم اسلام دادن، به دل پیغمبر مسروح از این مولودی که امشب آمده است. عرض بنده تمام. پنج دقیقه وقت اضافی ما هم تمام شد. حالا یا وقت را تجدیدش میکنیم، شب تولد از تنوعی باشن، و چهار بیتی هم که در زمان جوانی گفته این خدمت آیان میخوانیم، یا اینکه خلاصه کار همینجا تمامش میکنیم. اگر میخواید بخوانیم کسی صلوات نفرسته. خیلی میخوانیم که آگر خسته نشن و انشالله استفاده کنیم. حالا خود منم خیلی مساعد نبوده امشب، اما عظمت زهرا مرضیه سخن گفتیم. اینی که عرض میکنم خدمت آیان، شاید این رو من مثلا نخونده باشم، مثلی بوده گاهی در متن زهرا خوندی، حدود 15 سال قبل، مثلا شاید 16 سال قبل، یه شبی جرفه‌ای در کنار ذریح تابناک ابوالحسن رضا زد و قلم رو بر کاغذ آوردن و نوشت. 7-8 بیت گفتم، بقیه اون رو رفتم تا سحر نشستم تکمیل کردم در خانه، و مانند بقیه ابیاتی که بوده است لای دفترهای کهنه باقی است، بیرون هم کشیده نشده است تا ببینیم مگر زمان اون رو بیرون بکشند. بازر حیلم یزل و قم زده نقش دگر، به کل که خوش سل که قضا و نموده اقتضا و قدم، مخزن سر ایزدی بار دگر گشوده شد، تا که حبیدا و عیان شود در درج درر، بر لب عرشیان شده زمزمه تبارکا، کنون ز عرش می رسد جوهر خیرت البشر، محو جمال نور او ملائک هم صف به صف، تلیعه ظهور او نموده بست عز و فر، قدمت نور حضرتش کس نبسد که زد رقم، فاکهه بهشتی و حبوط و قالب بشر، هدیه ذات سرمدی به پیشگاه احمدی، مهدی و هر هدیهش بود به شأن یکدیگر، امر فسله آمده لیج عقیب نام او، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. چون که عیان ز او شود شکل نماز در نظر، عارفه کماهی او وجود مست جود او، زیده دیده ز غیر گیر و رو جمال حق درو نگر، ریشه چادرش اگر فتد به دست مریمی، فخر کند که می شود مادر آنچنان پسر، فزه او نگر ببین تعنه به ماستبا زند، گوش به امر او بود ز عرش و فرش سر به سر، گوهر شب چرا به جان علت رفع آسمان، تجلی جمال کل در او ببین و نیدگر، ذات خدای ذوالقدر فاطمه خواند نام او، ذات خدای ذوالقدر فاطمه خواند نام او، چون که رها محب او شود به نامش از سقر، قامتش از سجود حق قوس نزول می زند، قوس سعود او نگر ز صدره می کند گذر، به صبح حشر غیر او پیاده و سواره او، جزو به نزد حق کسی کجا کند چنین خطر، لیله قدر مصطفی قدر لیالی علی، بر دل عارفان زده مهر و محبتش شرر، جمله سماعیان کنون منتظران ذکر او، تا که زند بانگ خدا به وقت شام و در سحر، ز خوف ذات کبریا لرزه فتاده بر تنش، ولی خدا به خدمتش سپرده انجم و قمر، ندیده دختری زمان به نزد باب خود چه او، چه بوسه ها زند ولی به دست دختری پدر، اگر چه میوه باشد او به شاخ سار احمدی، ولی ز او ریشه و نخل امامت البشر، ولیت الله بود کلایق ولی بود، به غیر او کرا بود چنین جلال و بخت و فر، صبح دمی اگر رسد، صبح دمی اگر رسد نکحتی از سرای او، مسیح را زنده کند هر که نمایدش اثر، خاک رهش اگر شود سرمه چشم گمرهی، خاک رهش اگر شود سرمه چشم گمرهی، چو بوزر او رها شود ز آفت هوا و شر، شاهده الست او عقل نخسته هست او، چه خانم و چه ناممش لیس کم اصلها بشر، چه خانم و چه ناممش لیس کم اصلها بشر، تاب نباشدش قلم که پیش از این زنم رقم، تاب نباشدش قلم که پیش از این زنم رقم، بسوزد از زبانش صفحه زعم کنم حذر، به هش انصاری اگر فاطمه دست گیردت، بهشت پاک سرمدی تو را مقام و مستقر.